بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد فأنا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. بس در این بود که آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که آخرین آیه این سوره است، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، این مطلب را 50 صفحه در تفسیر این آیه مطلب نوشتن. مطلب 12 اینه که انسان که یک موجود اجتماعی است، چون در اون مقدمات قبل این ثابت کردن انسان یک موجود اجتماعی است، ببینیم که ولایت و مدیریت این مجتمع را چه کسی باید اداره کنه، این مجتمع را چه کسی ولایت بر این مجتمع داره. میتوان گفت که همونطور که پیکر انسان یک مجتمع است و هر عضوی از اعضا در جای خاصی خداوند قرار داده، مجتمع انسانی هم یک مجتمع است، منتها خداوند خواسته که این مجتمع را خود انسان ها بسازند. عبارت ایشون هم به این طوریه: استفاده من در جمعی از آیات قرآن ان الدین سبقتون اجتماعیتون، دین را خداوند برای این آورده که این اجتماع ساخته بشه. حمله الله علی الناس، خداوند خواسته که مردم خودشان این اجتماع را به این شکل به وجود بیارن. ولا یرضی لعباده الکفر، خداوند هرگز راضی نیست که مردم کفر داشته باشن، باید دین داشته باشن. دین هم یک سبقه اجتماعی است. ولن یرد اقامته الا منهم به اجمعهم، و خدا اراده نکرده اقامه این مجتمع را الا خود انسان ها باید این مجتمع را بسازن. فالمجتمع المتکون منهم امره علیهم، مجتمعی که متکون از انسان هاست امرشم به دست انسان هاست، انسان ها این مجتمع را بسازن. خب مثلا اروپا مجتمعی می سازه و عنوان این مجتمع لیبرالیسمه، طبق افکار و فرهنگ خودشان یک مجتمع لیبرالیسم می سازن، در بعضی ها طبق افکار خودشان یک مجتمع لائق ساختن که از خداوند متعال و احکام خداوند در اونجا اثر و خبری نیست. یک مجتمع سکولاریست بسازن، این مجتمع است که منهای خدا امور اونها همشان با فکر خودشان اومانیسمه و با فکر خودشان ساختن. ایشان در مقابل اینها میگه نه، اسلام خواسته که خداوند خواسته که مردم یک مجتمعی بسازن که سبقت دینی داشته باشه، راهنمایی کرده، راه را نشان داده، هدایت کرده مردم را که مردم خودشان بایستی حرکت کنن، یک اجتماعی بسازن که رنگ دین در همه ابعاد داشته باشه. این کلام ایشانه. خب در توضیح کلام ایشان گفتیم به این که چند نکته لازمه. اولا این نکته لازمه که مردم خیلی نقش دارن، مردمان مجتمع، همانطوری که هر فردی یه شخصیتی داره، زید شخصیتی، امر و مکر و اینا شخصیت اون صفات خصوصیاتی جسمن و روحن و فکرن و از همه جهت این انسان را اون خصوصیات متشخص کرده به یک شخصیت خاصی. یعنی که هر انسانی یک شخصیت خاصی داره. آیا همین انسان ها که کل فردن له شخصیتون اگر جمع بشن یک شخصیت دیگری اون اجتماع داره؟ یک بحثی است. بله، آیت الله مطهری هم در کتاباش این دارن. اجتماع یک شخصیت جدیدی داره غیر از کل و فردن فردن. مجتمع افکاری که با هم هماهنگ باشن در یک محیط زندگی کنن، تأثیر و تأثیر از افکار هم یک شخصیتی به این اجتماع میده. حتی مثلا ما میبینیم مناطق مختلف اون شخصیت فرهنگی که در شیرازه غیر از اون شخصیت اهوازی هاست. اهوازی ها شخصیتشان، شخصیت اجتماعشان، شخصیت اجتماعی اهوازی ها غیر از همدانی هاست، همدانی غیر از بازندرانی هاست. اینجا معلوم میشه که وقتی افراد اجتماع با هم که زندگی میکنن این افکارشان در نتیجه برخورد با هم، پیوند با هم، مجالست با هم، یک فکر خاصی به وجود میاد، یک شخصیت خاصی به وجود میاد. خب وقتی یک شهر اینطوره، یک امتی، اسلام خواست یک امتی تشکیل بده که این امت با طبق آیات قرآن با توجه به اونها یک رنگی داشته باشن، یک شخصیت اجتماعی که اون سبقت، سبقت دینیست که وقتی بره اروپا میگه اون سبقت سبقه لیبرالیسمه، اون سبقت فلان سکولاریسمه، کسی هم قدم بگذاره میان اجتماع مسلمان ها حس کنه به این که اینجا یک سبقت دینی حاکمه. اسلام اینه خواسته، اینطور خواسته. ها، آیات قرآن فراوان، بعضی گفتیم بعضشم عرض کنیم. وقتی اسلام این را خواسته که این به وجود بیاد، ایشان میگه این را خداوند به عهده خود مردم گذاشته، مردم مسئولن، که گفتیم حکومت اسلامی ایجاد کنن، مردم مسئولن خودشان یک مجتمعی، یک امتی بسازن که شکلش خداوند گفته، اون طراحی کرده، طرح‌ریزی با خدا، طراحی با خدا و قرآن، ولی ساخت اون با همت و اراده و سعی و کوشش مردم مربوط میشه. خب مطالب زیاد اینجاست. یکی از مطالب این که دلیل خدا مردم مخاطب قرار داده، به مردم رفته، به این که اقیم الصلاه و آتو زکا، به مردم رفته که از سارق و سارق. آیات قرآن رو ذکر کردیم، بازم ذکر میکنیم. خداوند در قرآن مردم رو مخاطب قرار داده، بس مردم را که مخاطبن، خود مردم مکلفن و موظفن به این که یک جامعه به وجود بیارن، امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، بالاخره چیزای دیگه که عرض بکنیم، خود مردم موظفن به این که چنین جامعه به وجود بیارن. اگر نکنن کوتاهی کردن و مسئولن. خب مثلا این فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی آمدن مسجد برای خطبه خواندن بعد از ارتحال پیغمبر خدا، مردم رو به خاطب قرار داد، گفت انتم عباد الله، نصب امر شما هستید که امر و نهی پروردگار به شما متوجه، چرا شما نشستید و جریان به این شکل در آمد؟ این خطاب فاطمه زهرا، مردم خیلی نقش دارن، ولذا ما میگیم مردم سالاری، سالار مردم هن، مؤثر مردم هن، منطقه مردم باید اجتماع کنن، وحدت داشته باشن، و تسلیم به حبل الله جمعی باشن. مردم اگر جمع بشن، همت کنن، به وظیفه خود عمل کنن، مردم همه کار، مردم همه کار، تمام حوادث هم به مردم مربوط میشه. خب ایشان بعد از ذکر آیات از قرآن که ما عرض بکنیم نتیجه گرفتن به اینکه فدیل و سبقتون اجتماعیتون و امره به مردم است، مردم موظفن به اینکه چین اجتماعی را به وجود بیارن. خب ما ما در اینجا بر اساس آیات قرآن عرض کردیم که آیات قرآن چند دسته میشه. یک دسته خطاب به مردمه یا ایها الناس، یک دسته خطاب به اهل کتابه، یک دسته هم خطاب به خود مردمه یا ایها الذین آمنو، اینو با هم فرق داره. بنابراین یکی از بحث ما این بود که در قرآن مجید 15 مرتبه یا ایها الناس، 9 مرتبه یا اهل الکتاب، 85 مرتبه یا ایها الذین آمنو، که همین یا ایها الذین که آمنو باید اجتماع را بسازن. اما 15 مرتبه یا ایها الناس، قرآن در اونجا همه بشریت را مخاطب قرار داده، به همه اونا خطاب بکنه. برای نمونه را یک دو تا عرض کنم. مثلا یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمع اوله ان الذين تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا ولو اجتمع اوله. ای مردم، خداوند میخواد در اینجا قدرت خود را نشان بده. خداوند در اینجا بخواد به کسانی که توجه به غیر خداوند دارن، حتی غیر خدا را میپرستند، بت پرستا و امثال اونها، ای مردم را به این مسئله توجه کنید تا بدانید بین که مردم کار ازشان برنمی ها و کارا همه با خداونده. یا ایها الناس مثلا فاجتمعوا اوله ان الذین تدعون من دون الله، کسانی که غیر از خدا شما اونها را میخوانید و اونها توجه دارد، لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، یک پشه ای نمیتونن خلق کنن، همه دنیا جمع بشن قدرت های خودشان را، اختراعات و اکتشافات علم و فنون را جمع کنن، از آفریدن یک پشه عاجزن. ان الذین تدعون من دون الله لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. چرا؟ ذباب چی داره که نمیتونن مردم؟ ذباب حیات داره. حیات و احیا و اماته فقط در شأن خداونده. هو الذی یحیی و یمیت چندین جای قرآن. انسان ها هر قدر هم قدرت پیدا کنن نمیتوانن، بمیرانن نمیتونن زنده کنن. خداوند این رو قرار داد. این پشه حیات داره. آره؟ چیم؟ آره؟ ائمه؟ خب خداوند خود کارهای سلسله مراتب داره. کسی به اذن الله و حضرت عیسی به اذن الله این کار رو میکرد، ولی به اذن خداست دیگه. خب حالا خداوند میخواد بگید به اینکه چون برای اینکه اون پشت دارای قدرت حیاته، این فقط در قبضه قدرت پروردگار متعاله. در قرآن کریم آیات فراوانی این مطلب رو میگه، احیا و اماته، یعنی این کلید این چراغه که حیات باشه، کلید این دست خداست. او بزنه کلید روشن کنه روشن بشه، او کلید بزنه خاموش بشه خاموش بشه. در یک چه خدا اینجور میگه، حالا ببینید، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر یک انسان خواهد بمیره، حالا جانشم روحشم به حلقوم رسیده، فانتوم این ازن تنظرون، شما همه تا نشستید بالای سر یک نفر در حالت احتضاره، و نهر اقرب الیه منکم، و ما در همون حال که شما نشستید بالای سر اون مریض و در حال اعتذار، ما از شما هم نزدیکترین به اون شخص، ولیکن لا تبصرون، ولی شما نمی‌بینید ما را. بله، حالا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون و ان کنتم صادقین، اگر شما خدا را قبول ندارید، خب روح را برگردانید. روح از این پا شروع میکنه کم کم خارج میشه، این ترتیب داره خروج روح از بدن، بعد به حلقوم مرسه. در نهج بلاغه خطبه 108 اون در اول خطبه سبحانه که خالقن و معبود از تعمیر با خدا سرگینه، اونجا مجسم میکنه کیفیت مردن انسان را، که اول این پاها روح خارج میشه کم کم میاد بالاتر. اول ببینید زبان از کار میفته، چشم و گوش هنوز هست، یعنی میشنوه، نگاه میکنه میبینه، ولی زبان از کار افتاد، این بی ترتیب داره، دیگه نمیتونه حرف بزنه، ولی میشنوه چی بگن و اشخاص هم میبینه. بعد گوش از کار میفته، آخرینش چشم از کار میفته، حلقوم که چیز رسید روح به حلقوم، چشم آخرین چیز، و الا اینجا ببینه که میبینه ولی گوش از کار افتاده. بعد اون بینش کسی چه دیگه را تمام شد. حالا خداوند میخواه عجز بشر را بگه نسبت به حیات مود، میگه اما اونجا فلاولا از اینا جای اشکال نیست، اینجا که جای اشکال نیست. قرآن وقتی که حلقوم جان به حلقوم رسید و اونجا شما نشستید و نحن اقرب الی، اگر شما به خداوند ایمان ندارید و خودتان را همه کاره میدانید، فلاولا ترجعونها ان کنتم صادقین، چرا اون روح رو به بدن دیگه بر نمیگردد اگر راست بگید. بس بدانید به اینکه شما در این ادعا که خداوند جان ما مؤثرین بی خود دارید میگید، همه کارا با خداست، حیات و موت را با خداست. من یادم است که یک روزی صبح که در مسجد سلماسی به درس آیت الله طباطبایی میرفتیم، چند سال اونجا درس میگفتن اسفار و تفسیر و اینها، یک روز که صبح رفتیم ایشان فرمودن من دیشب برای ببینید چقدر عنایت دارن به مطالب، ما خیلی باید مطالعه کنیم واقعا، فرمودن من دیشب نخوابیدم، یک کتابی تازه به دست من افتاد، اون کتاب من دو مرتبه مطالعه کردم من نخوابیدم، به شما اون کتاب رو بخرید، ما رفتیم خریدیم. کتابی است به نام راز آفرینش انسان، این کتاب کتاب بسیار خوبی است برای مخصوصا خداشناسی، فصل فصله، یعنی در یک فصل داره به درباره نطفه، میگه این انسان‌هایی که در سطح زمین زندگی میکنن بعد از تشریح نطفه، اینا اول در اون وقت ژن بودن اونقدر کوچک بودن، اگر تمام انسان‌هایی که در روی زمین الان وجود دارن در میان یک انگشتانه میریخته، اون انگشتانه پر نمیشد. انسان‌های فعلی که تعداد آنها به میلیارد ها میرسه، اینا اون موقع اونقدر کوچک وریز بودن، اسپرماتوزوید با اوولک ترکیب شده اونقدر ریز و کوچک بوده که اگر تمام انسان‌های فعلا در روی زمین سکونت دارن همه اینها را اگر جمع میکردی میریخی توی یک انگشتانه، اون انگشتانه پر نمیشد. این بحث در نطفه داره، بعد میرسه به حیات، در حیات که مطالب خیلی زیاد داره. خلاصه حیات یکی از چیزهاییست که در قبضه قدرت پروردگار، این را مخواهی. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، مثلی خدا مخواه بزنه، آیات در سوره حج که عرض بکنه، فاستمعوا له، به این مثل توجه کنید، ان الذین تدعون من دون الله، کسانی که از غیر خدا میخوانید، هر کس باشه که در شکل بت باشه، انسان باشه، هر چه باشه، لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، نمیتونن پشه خلق کنن، همشان جمع بشن، از خلق کردن یک پشه عاجز پشت سرش. بله بله، لن یخلق ذبابا و این یسلب هم از زباب و شیعن لا یستن غزه اومن. حالا دوم این دستاری قدرت ساختن، حالا اگر یک پشه آمد چیزی از کسی سرقت کرده بود، اگر یک پشه آمد چیزی برداشت رفت، لا یستن غزه اومن، نمیتونه تمام انسان ها جمع بشن، نمیتونه از اون پشه رو بگیرن. این هم علم خدا رو میخواه بگه، ضعف الطالب و المطلوب. پس در آن از لحاظ قدرت حیات به اون شکل، از لحاظ علم اگر تمام مردم جمع شدن یک جایی پشه باید چیزی برداره بره، لا یستن غزه هم، نمیتونه از چنگال هم، چون نمیدونه کجا برد پشه هست دیگه، برداشت رفت دیگه، زعافت تانه و برنات تو پک سرش کنه. و ما قدر الله قدره، خدا را نشناختن، ان الله لقوی العزیز، آیه 74 از سوره حج، سوره 22 قرآن مجید. خب میخواییم این عرض کنیم به این که تعدادی از خطابات قرآن به مردم است، مثلا اینطور میگه قول یا ایها الناس انی رسول الله الیه، اون ذریب توحید بود راجع به نبوت. قول یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جمیعا، به مردم بگو که من رسول الله هستم به جمیعا. الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت. خب اینا خطابات قرآن که در 15 جا یا ایها الناس، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق مثلا از این قبیل، اون توحید بود، این نبوت. اما حالا میره سراغ اهل کتاب. 9 مرتبه یا اهل کتاب داره، مثل اینکه الان خداوند با اهل کتاب یهود و نصاره. قل یا اهل کتاب، نه قل نه. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، ای اهل کتاب شما چرا حق را باطل جلوه میدید، به حق لباس باطل میپوشانید و تکتون الحق و در حق کتمان میکنید. خب الان حق را میبینن اینها، ولیکن میان مثلا ایران را متهم میکنن به نقض حقوق بشر و امثال ذالک. لما تلبسون الحق بالباطل و تکتون الحق و انتم تعلمون. پشت سرش یه بقالت طایفت اون اهل کتاب، طایفه از اهل کتاب افتن آمنو وجه النهار وکفرو آخره لعلهم یرجعون. همین پشت سر این آیه است. اهل کتاب هم بعد یهود و نصارا در اون صدر اسلام گفتن برای خاطر شکستی به این مسلمان ها بدید، به اون جبهه رسالت پیغمبر بدید، صبح بیاید ایمان بیارید. بله آمن و چند نهار وکفر آخره، عصر که شد همه برگردید. یه آمدیم و رفتیم پیش پیغمبر، ایمان آوردیم و بعد این خبری نیست، همه شد آمدن از سوی این. یه نقشه بود، نقشه مقرزانه منافقانه که به شکست بدن، به این که آمن و چند نهار وکفر آخره لعله هم نرجون. اینه بگید تا یه سستی در میان مسلمان ها وجود دارد. از این قبل نقشه ها این قرآن خطاب به اهل کتابه. خب حالا این آیه، آیه 70 که از سوره 72 قرآن، آیه نبخشید، آیه 71 تا 72 از سوره آل عمران، سوره 3 قرآنه. خب حالا بریم سراغ 85 خطاب به ایال لزن آمانو برای ساختن اجتماع. اگر بخوایم ما درست بحث کنیم باید اینطور عرض کنیم. خب اسلام میخواد یک مجتمعی را بسازه. مجتمع ابعاد متعدد داره، مجتمع انسانی. یک بود بود اقتصادی، یک بود بود سیاسی، یک بود بود فرهنگی، یک بود بود نظامی. خب بودهای متعدد اینا همش در زندگی انسان لازمه دیگه. ناچار مانا را یک یک جدا جدا بس کنیم. در بعد اقتصادی، در بعد اقتصادی مثلا میاد خیلی آیاتی هست در باره این که اسراف نکنن، ربا نخورن، اینا مربوطش به اقتصاد. کتاب اقتصادنا سابقا در حوزه بیشتر مطرح میشه، بنده خودم هم زیاد بحث میکنم در حوزه اقتصادنا مال سید محمد باقر صدر. دو تا کتاب داشت در اون زمان قبل از انقلاب که کمونیستا و غرب و اینا خیلی فعالیت داشتن در ایران. یک کتاب فلسفتونا بود در مقابل فلسفه غرب وجود جواب میداد، کتاب اقتصادونا بود و کتاب قطوریست. خب در اینجا بحث میشه درباره اقتصاد از جهات متعدد. اولا منابع تولید ثروت، امروز هم این بحث ها خیلی لازمه برای این گرفتاره که در غرب به وجود ده مربوط به اقتصاده. خب منابع تولید در اسلام ما چیزی برای انفال شما بخواهی مطالعه کنید، خداوند متعال اون منابع تولید ثروت در اختیار پیغمبر و امام و ولی فقیه قرار داده. این در اسلام تولید واسه ایشان که میگه من الذی یتقلد و اداره مجتمع، باید یک فقیهی باشه که جانشین پیغمبر و امام. حالا انفال چیه؟ اینا را خدا ملک شخص را نداده. تمام معادن جزء انفاله، تمام اراضی مواد جزء انفاله، تمام دریاها جزء انفاله، تمام سواحل دریاها جزء انفاله، کل ارض ناربلا نیزارها جنگلها فضا، اینا را خداوند نوتان ملکش هست در این رده، ملک همون ولی و مدیر قرار داده، باید برنامه صحیح باید طوری تنظیم بشه که با تنظیم اون برنامه از لحاظ اقتصاد فقر از بین بره، گرانی از بین بره، یک رفاهی به وجود بیاره برای مردم از لحاظ اقتصاد. این خودش بحث بسیار مهم اسلامیست که اینها را خداوند ملک شخصی قرار نداده. در قرآن هم سوره به نام انفال داریم، مال خداست و مال پیغمبر است و مال ائمه است و جانشین را حسن این انفال. اینه که ما ناچاریم برای خاطر که این بحث مستوفاش کامل بشه، جدا جدا و از علمی اقتصادش یک مطلب، بعد فرهنگش یک مطلب، بعد سیاستش یک مطلب، بعد نظام جهادی، و کسی که این مجتمع را اداره میکنه که باید باشه، باید یا پیغمبر باشه یا امام یا ولایت فقیه. انشاءالله توضیح داده خواهد شد انشاءالله تعالی.